باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 و وقت کابل است و یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. خوش آمدید. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. پالیسی خارجی باراک اوباما و میت رامنی در مورد افغانستان مشخصا چه خواهد بود؟ دو نامزد در آخرین مناظره قبل از انتخابات عمدتاً روی پالیسی خارجی امریکا صحبت خواهند کرد که تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. همچنان در نیمه دوم این ساعت در پهلوی جالبترین قصه های خبری برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها جای دارند. برمیگردیم اما حالا تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواست است تا پیش از ختم دوره کاهیش یک استراتژی قوی را با هدف حمایت از حقوق زنان در افغانستان ترتیب بدهد. گزارش ها می رسند که در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در ولسوالی مامندره ولایت ننگرهار شب گذشته 5 تن از اعضای یک فامیل کشته و یک خانم زخمی شده است و انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه شب دوشنبه در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار بگیرند. این هم تفصیل اخبار. سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواست است تا پیش از ختم دوره کاریش یک استراتژی قوی را با هدف حمایت از حقوق زنان در افغانستان ترتیب بدهد. در اعلامیه مطبوعاتی این سازمان آمده است که حقوق زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر با خطر مواجه است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این اعلامیه نوشته است که آنان با فرستادن مکتوب کتبی به خانم هیلری کلینتون از وی خواستند که به وضعیت زنان افغان توجه بیشتر نماید. این سازمان همچنان نوشته است با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 و کاهش حمایت مالی جامعه جهانی به افغانستان، نگرانی از وضعیت زنان در این کشور افزایش یافته است. مقامات محلی ولایت کنر میگویند ولسوالی دانگام این ولایت شب گذشته هدف 80 فیر راکت از خاک پاکستان قرار گرفته است. واصف الله واصفی سخنگوی ولی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت پرتاب این راکت ها تلفاتی را در پی نداشته است، اما باشندگان این ولسوالی شکایت کردند که حکومت و نیروهای خارجی برای جلوگیری از پرتاب این راکت ها هیچ کار موثری را انجام ندادند. بر اساس گزارش ها ظرف 6 ماه گذشته تا حال بیش از 6000 راکت بر مناطق سرحدی ولایت کنر پرتاب شده است. گزارش ها می رسانند که در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار شب گذشته 5 تن از اعضای یک فامیل کشته و یک خانم زخمی شده است. سمنوال محمد ابرار قماندان امنی این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 2 بجه شب گذشته در قریه کوچیانو که لرخ داده است. گفته می شود این قریه در نزدیکی ترخم سرحد بین افغانستان و پاکستان موقعیت دارد. آقای ابرار این حادثه را برخواسته از دشمنی شخصی این خانواده با افراد حمله کننده خوانده است. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند ظرف 24 ساعت گذشته 11 مخالف مسلح را به قتل رساندند. در اعلامیه قماندانی 205 قول اردوی اطال وزارت دفاع در ولایت قندهار آمده است که این مخالفان مسلح در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل هین درگیری با نیروهای اردوی ملی کشته شدند. و به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شاهزاده، اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل به این نرخ تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 52 افغانی و 90 پول، 1 یورو 68 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 556 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه به دوشنبه در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار بگیرند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 6 ماه آینده یعنی ماه نوامبر برگزار می شود. قرار است این مناظره در ایالت فلوریدا برگزار شود و موضوع عمده آن بحث روی پالیسی خارجی خوانده شده است. انتظار می رود که برخی از سوالات گرداننده این مناظره در مورد افغانستان و پاکستان تمرکز داشته باشد. همچنان قرار است سوالات درباره اسرائیل و برنامه جنجالی هسته‌ای ایران، موضوع سوریه، لبنان، روسیه و چین هم پرسیده شود. برای اولین بار است که هر یک از این مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری را 65 میلیون نفر در امریکا تماشا می کنند. در حالی که تنها دو هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده، نظرسنجی ها نشان می دهند که اوباما و رامنی با تفاوت اندکی به پیش می روند. ایالات متحده آمریکا گفته است که با لبنان در قسمت تحقیق در مورد بمبگذاری اخیر در این کشور که در آن یک مقام ارشد استخباراتی کشته شده همکاری میکند. این اعلان در حال صورت میگیرد که لبنان دیروز هم شاهد موج از خشونت ها بود. هواداران جنرال وحسام الحسن دیروز با دنبال مراسم خاکسپاری و در شهر بیروت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. پلیس فیرهای هوایی کرد و از گاز اشکاور هم استفاده کرد تا از هجوم معترضان بر دفتر نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان جلوگیری شود. معترضان اتهام وارد میکردند که میقاتی دست نشانده سوریه هست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که هیلری کلینتون وزیر خارجه در صحبت تلفنی با میقاتی بمبگذاری روز جمعه را تقبیه کرد. با اساس گزارش ها چندین معترض در کویت زخمی و دستگیر شده اند. ده ها هزار نفر علیه تغییرات در مورد قانون انتخابات اعتراض می کردند و پلیس برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور و نارنجک هایی که تنها صدا تولید می کنند استفاده کرد. وزارت داخلی کویت در یک اعلامیه گفت که در درگیری میان پلیس و معترضان 11 مامور پلیس زخمی شده اند. گزارش های تایید نشده می رسانند که ممکن است ده ها معترض هم هفگار شده باشند. تغییرات در مورد قانون انتخابات کویت قبل از انتخابات اول ماه دسامبر اعلان شده است. حامیان مخالفان حکومت کویت می گویند که این تغییرات سیاستمداران مخالف را کنار می زند. در 2006 بر اساس گزارش ها تغییرات وضع شده مغایر قانون اساسی سال کویت است. و ایلیاس خوا، یک تن از معاونین سابق رئیس جمهور ونزوئلا، گفته است فیدل کاسترو و رهبر سابق کیوبا زنده و سلامت است. این موضوع بعد از آن اعلان شده است که خوا بر روز شنبه با فیدل کاسترو ملاقات کرد. این بیانات معاون ازبق رئیس جمهور ونزوئلا بعد از آن ایراد شد که آوازه های پخش گردید که گویا فیدل کاسترو 86 ساله در بستر مرگ است. خوا همچنان گفته است کاسترو به اندازه سرحال بود که او را بعد از ملاقات به هتل همراهی کرد که خوا در آن به سر می برد. موضوع صحبت کاسترو از چند سال به این طرف سوال برانگیز بوده است، ولی بعد از آن که وی متحد خود هوگو چایز رئیس جمهور ونزوئلا را به مناسبت برنده شدن وی در انتخابات 7 اکتبر به طور رسمی مبارکی نداد، این آوازه ها پخش شد که گویا کاسترو بسیار بیمار است و در بستر مرگ قرار دارد. فیدل کاسترو رهبر سابق کیوبا در ماه مارچ امسال هنگامی که پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان از کیوبا دیدن کرد در تلویزیون ها دیده شد، ولی بعد از آن غایب بود. کاسترو در ماه جون امسال نشر سلسله تبصره های سیاسی خود را هم که در گذشته به طور متداوم منتشر می شد متوقف ساخت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. تفاوت در پالیسی خارجی رئیس جمهور باراک اوباما و میت رامنی در مورد افغانستان چیست؟ نظر یک تحلیلگر را گرفته ایم.
What does Governor Romney think is the future of the military footprint in Afghanistan versus what does President Obama think?
تا لحظات دیگر در گزارش مفصل میشنوید. زمینه آموزش برای دختران بازمانده از مکتب در پروان.
کوشش داشته باشین خواهرای عزیز، میخواین که خدمتگار برای مردم و برای هموطن خود باشین، چانس خوب برای همه ایتان است.
در هرات از ضبط این مقدار مواد مخدر گزارش داریم.
1500 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که در ولسوالی کشک رباتسنگی در یک قرارداد تانکر جابجا شده بود.
همچنان در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
حالا نمیتونم که آینده خود و اختر گذشته خود خراب بکنم. حالا امکاناتش هست میتونم درس بخونم.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. خب همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، بیایید اولین گزارش این برنامه را این گونه آغاز بکنیم که انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه شب دوشنبه به وقت آمریکا در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار بگیرند. این مناظره در ایالت فلوریدا برگزار می شود و هر دو نامزد قرار است برای 90 دقیقه عمدتاً در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده آمریکا بحث کنند. انتظار می رود سوالات گرداننده این مناظره بر 5 موضوع عمده تمرکز داشته باشد: نقش آمریکا در جهان، منازعه در افغانستان و پاکستان، اسرائیل و برنامه هسته‌ای ایران، تغییرات در شرق میانه و چهره جدید تروریسم و قد برافراشتن چین و فردای جهان. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ششم ماه نوامبر امسال برگزار شود. دو هفته قبل از روز انتخابات بسیاری از نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که رقابت میان باراک اوباما و میت رامنی با تفاوت اندک به پیش می‌رود. ناظران سیاسی می‌گویند اوباما با توجه به سابقه پالیسی خارجی‌اش به حیث رئیس جمهور آمریکا با تجربه‌هایش در این مناظره شرکت خواهد کرد، اما گفته می شود که رامنی که یک تاجر و والی سابق است در بخش پالیسی خارجی تجربه ندارد. استفانی سانوک معاون برنامه امنیت بین المللی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن می گوید اوباما تلاش خواهد کرد تا 4 سال ریاست جمهوریش را پر از موفقیت در بخش پالیسی خارجی ارائه کند. خانم سانوک میگوید مطلقاً رئیس جمهور آمریکا از موفقیت‌های پالیسی خارجی خود یادآوری خواهد کرد، از کشته شدن اسامه بن لادن گرفته تا به حمایت از بهار عربی. فکر میکنم که او این را به عنوان یک دخالت حساب شده یاد ارائه خواهد کرد. فکر میکنم او در مورد تمرکز قدرت آمریکا و توازن مجدد قوا در منطقه پاسیفیک و شرق میانه بزرگتر هم صحبت کند، در مورد موفقیت‌هایش در این مناطق. همچنان درباره خروج موفقانه سربازان آمریکایی از عراق و تعیین جدول زمانی برای خروج نیروها از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی هم بحث خواهد کرد. خانم سانوک در صحبت خود با رادیو آزادی گفت که میت رامنی در مورد جنگ افغانستان و وضعیت در پاکستان باید به طور مشخص صحبت کند. آنچه که میت رامنی فکر میکند آینده حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. در این مورد نظر رامنی با نظر رئیس جمهور اوباما تفاوت دارد. اگر خروج نیروها در پایان سال 2014 میلادی انجام شود، چگونه میشود به حمایت از افغانستان ادامه داد؟ افغانها چه میخواهند؟ و بعد مسئله پاکستان، پالیسی ایالات متحده آمریکا در مورد پاکستان باید چه باشد؟ در مورد ایران رامنی گفته است به ایران اجازه نخواهد داد که ظرفیت ساختن سلاح هسته‌ای را دریابد، اما اوباما گفته است که به تهران اجازه نخواهد داد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد. خانم سنوک میگوید که هر دو نامزد باید در این مورد توضیح بدهند. این یک بخش است که هر دو نامزد باید در مورد آن توضیحات ارائه کنند. هر دویشان باید بگویند که پلانشان در مورد ایران چیست، گزینه‌های نظامی آیا روی میز قرار دارند. وقتی در این مورد صحبت می‌شود که ایران به یک دولت صاحب سلاح هسته‌ای مبدل می‌شود، چه وقت این کار خواهد شد؟ در کجای پروسه برنامه هسته‌ای ایران یک دولت صاحب سلاح هسته‌ای خواهد بود؟ و فکر می‌کنم هر دو نامزد در مورد نقش سازمان ملل متحد هم باید در این مورد صحبت کنند. برای اولین بار است که هر یک از این مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری توسط 65 میلیون نفر در آمریکا تماشا می شود. در حالی که تنها 2 هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، نظرسنجی ها نشان می دهند که اوباما و رامنی با تفاوت اندک به پیش می روند. لحظه به لحظه در این مورد از رادیو آزادی خواهید شنید.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com، azadiradio.org، رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 104.5 میشنوید. حالا ساعت 11:15 به وقت کابل است و تا لحظات دیگر در همین برنامه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان را خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهیم داشت. اما حالا برنامه را با گزارش در مورد افغانستان دنبال میکنیم. مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر در هرات میگویند چندین صد کیلوگرم تریاک را که قرار بود به فرا انتقال داده شود ضبط کردند. آنان میگویند که راننده این موتر هم بازداشت شده است. این قصه را شاپور صابر در هرات دنبال کرده است.
مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هرات کشف این مقدار مواد مخدر را یک دستاورد بزرگ در امر مبارزه با این پدیده عنوان می کنند. جنرال عبدالحمید حمیدی آمر امنیت قمندانی امنیه هرات می گوید قاچاقبران قصد داشتند که این مقدار مواد مخدر را از ولایت هرات به سوی فرا انتقال دهند.
1500 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که در ولسوالی کشک رباتسنگی در گرد تانکر جابجا شده بود که تانکر به قصد انتقال به فرا میخواست که مسیر هرات را طی بکنه، خوشبختانه که از طرف مدیریت مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه ولایت هرات دستگیر شد.
با آنکه تاکنون قضایای مختلف از دستگیری مواد مخدر از سوی مسئولان پلیس در این ولایت صورت گرفته است، ولی کمتر مواردی را میتوان یاد کرد که افراد اصلی در این قضایا از سوی پلیس بازداشت شده باشند. ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید تلاش ها برای گرفتاری عاملان اصلی این گونه قضایا از سوی نهادهای مربوط جریان دارد. او گفت در طول سال جاری تاکنون 5 تن از مالکان اصلی مواد مخدر در ولایت هرات از سوی پلیس دستگیر شده است.
قاچاقبرای بسیار بزرگ و مشهور در سال گذشته و در 7 ماهی که امسال ما شما داریم گرفتار شده و لیست از اونها هست و پلیس مواد مخدر در جریان. 5 واقعه مهم در امسال ما از قاچاقبرای بزرگ و مشهور پلیس مبارزه با مواد مخدر هرات تسکیر کردن که از جمله مالکین اصلی مواد مخدر.
در 6 ماه نخست سال جاری حدود 100 تن مواد مخدر مختلف و نو همراه با 203 تن از مزنونین این قضایا دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند. بنا به اظهارات مقامات پلیس در این ولایت 21 اراده موتورسیکل از نزد قاچاقبران مواد مخدر نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. قاچاقبران مواد مخدر همیشه تلاش دارند تا با استفاده از مرز نسبتاً طولانی هرات با ایران مواد مخدر را به آن طرف مرز انتقال دهند. در طول سال جاری تاکنون نزدیک به 10 تن از اتباع کشور ایران به خاطر ترانزیت مواد مخدر از سوی مسئولان پلیس در این ولایت بازداشت شدند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
و پروان می رویم و خبر می شویم که دخترانی که از مکتب باز ماندن حالا توانستند که به آموزش دسترسی پیدا کنند. یکی از این دختران در صحبت با رادیو آزادی زمینه های تعلیمی را در پروان یک فرصت خوب می داند. احمد هنایش هم با شاگردان صحبت کرده و هم با چند تا معلم و در این گزارش می گوید که این زمینه های تعلیمی از سوی کدام نهاد فراهم شدند.
محدود بودن زمینه‌های آموزش عمدتاً برای دختران یکی از مشکلات شمرده می‌شود، اما برای رسیدگی به این مشکل برخی از نهادهای کمک‌رسانی بین‌المللی ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. یکی از دختران بازمانده از مکتب که از ساکنان ولایت پروان است می‌گوید با کمک لیسه نسوان کمک به معارف توانسته است در ظرف 6 سال 12 صنف درسی را فرا گرفته و اکنون فارغ شود.
نظیره ظرفی است. چند وقتی بود که در مزار شریف زندگی میکردیم، وقتی که از اونجا ما آمدیم در هیچ مکتبی ما را نمیپذیرفتن، به خاطر از اینکه شاید به خاطر سن سال ما یا به خاطر از اینکه اسناد نداشتیم، به اون خاطر ما در این مکتب آمدیم و بدون اسناد ما را اینجا پذیرفتن. هر خواهر عزیز ما که از صدای ما را میشنوند کوشش داشته باشین، خواهرای عزیز میخواین که خدمتگار برای مردم و برای هموطن خود باشین، چانس خوب برای همه تان است.
لیسه نسوانه کمک به معارف در ولایت پروان با کمک مالی USAID اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا مصروف فعالیت آموزش برای دختران بازمانده از مکتب است و در حال حاضر 360 تن از دختران را تحت آموزش قرار داده است. اسلام الدین مدیر این لیسه با تازگی به رادیو آزادی گفت برنامه آموزش آنان در هماهنگی با وزارت معارف و پیش می رود که محرومیت دختران را از مکتب و آموزش کاهش می دهد.
پروگرام های دستی ما از صنف اول الا صنف ششم بر یک سال دو صنف تدریس میکنیم و از صنف 7 تا صنف 12 بر دو سال سه صنف تدریس میکنیم. چون مکتب ما مکتب تصریحی است و رایگان است، بدون فیس و بدون کدام چیز امتیاز دیگه که ما از شاگردا بگیریم. ایجاد شدن این مکتب با پاس از این شده که یک تعداد دخترای ما در طول 30 سال جنگ از دست ماندن و اینا سنشان بالا شد و ایرا در صنف اول مکاتب نمیگیرن. به می سبب است که ما این مکتب ایجاد کردیم و ما اونمو شاگرد میپذیریم.
شماری از دخترانی که در این مکتب در حال حاضر شامل بوده و آموزش میبینن میگویند از همچو فرصتهای پیش آمده برای فراگیری آموزش ها استفاده بهتر کرده اند.
این جناب بنفشه، این یک چانس است که برای هر کس میتوانه اینجا بیاید درس بخونه. حدود چندین سال شده بود که من از مکتب باز مانده بودم و در دیگر مکتب ها مرا نمیخواستن بگیرن چون اسناد نداشتم و در این مکتب بدون اسناد بدون همه چیز مرا گرفت.
اسمم منیلا است، متعلم صنف 4 مکتب کمک به معارف. بسیار براحتی میتونیم درس بخوانیم، چون مشکلات فامیلی بود نتانستم که درس بخوانم.
اسمم شمیلا است، متعلم از صنف 8 در مکتب لیسه کمک به معارف پروان درس میخوانم. به خاطر که در دیگه مکتب راه نبود که من میرفتم، این مکتب بسیار برام خوبی کرد و میتونستم که در این مکتب تحصیل خود ادامه بدم. یک چانس خوب بود که من در اینجا آمدم. به خاطر همین تغییر میبینم که اینجا تابستانم درس میخوانیم، زمستانم و در یک سال 2 صنف میخوانیم.
با باور شماری از ساکنان ولایت های شمال کابل، در جریان 10 سال گذشته برای کودکان و نوجوانانی که به دلایل مختلف از مکتب باز ماندند، برنامه های آموزشی و مکاتب تسریعی با کمک مالی نهادهای بین المللی در ولایات پروان و کاپیسا در نظر گرفته شده و عملی شدند که صدها تن از آنان از این فرصت ها بهره برداری های درست داشتند. اما با آن هم شمار زیادی از دختران و پسران در این ولایات از مکتب باز مانده و از آموزش به دورند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
و حالا مصطفی بشارت مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل با آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم روی تلاش های صلح افغانستان تبصره کردند. این روزنامه ها نوشتند که مقام های افغان که جهت ادای فریضه حج به عربستان سفر کردند، در آشیه این سفر با مقام های سعودی دیدار می کنند و از آن کشور خواهان همکاری در خصوص تامین صلح افغانستان می شوند. روزنامه غیر دولتی میور به نقل از یک منبع معتبر حکومت که نخواستن نامش در گزارش ذکر شود، نوشته است که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به همکاری آمریکا در عربستان سعودی انجام می شود. میور همچنان نوشته است که قرار است حکومت این کشور برای طالبان که حاضر به مذاکرات صلحند، جهت سفر به عربستان سعودی پاسپورت توزیع نماید. روزنامه نوشته است با این اقدام حکومت زمینه بهتر برای آغاز گفتگوهای صلح مساعد خواهد شد. اما به باور نویسنده این مطلب هنوز هم نگرانی از عدم همکاری پاکستان به خاطر مساعد ساختن زمینه گفتگوهای حکومت افغانستان با مخالفین پابرجا است. روزنامه غیر دولتی ویسا همچنان روی امین موضوع تبصره کرده است و در این مورد نظر معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را گرفته. آقای استانکزای به ویسا گفته است که بخش اعظم درخواست مخالفین مسلح از سوی حکومت افغانستان پذیرفته شده است. او گفته است تعیین تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بیرون کشیدن نام شماری از سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد و آدرس دقیق برای برگزاری مذاکرات صلح از جمله عمدترین پیش شرط های طالبان بوده است. آقای استانکزای گفته است که این موضوعات همه حل شده اند. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر نوشته است که زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، یکی از کاندیدان ریاست جمهوری آینده افغانستان می باشد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در مورد افزایش تلفات ملکی در افغانستان تبصره کرده است. خدمتگار نوشته است که طالبان مسلح طی 9 ماه گذشته بیشتر افراد ملکی را هدف قرار دادند و طالبان به هیچ صورت نمی‌توانند از این کارشان انکار کنند. و روزنامه دولتی انی سرمقاله چاپ امروزش را به امضای سند استراتژیک میان افغانستان و پاکستان اختصاص داده است. انیس نوشته از زمانی که رؤسای جمهور دو کشور روی امضای این موافقت نامه توافق کردند، عکس العمل های تند را در افغانستان به همراه داشت. اما انیس می نویسد حکومت افغانستان به اساس سیاست خارجی دوستانه ای که دارد تلاش می وزد تا با تمام کشورها حتی پاکستان، کشوری که همیشه افغانستان از آن متضرر بوده، پیمان استراتژیک ببندد. اما به نقل از مطلب انیس، پاکستان ایشگاه در سیاست‌های خارجی خود به اصول و روابط حسنه منطقوی توجه نکرده و همواره با کشورهای منطقه به خصوص افغانستان و هند خصمانه برخورد کرده است.
تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. همچنان فشرده تازه ترین خبرها را داریم. از مبارزه جدایی طلبان بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان 9 سال می گذرد. در سلسله برنامه های گذشته رادیو آزادی شنیدید که نگرانی موجود در مورد وضعیت حقوق بشر در بلوچستان باعث شده تا اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد یک هیئت خاص را به آن ایالت اعزام کند. در مورد دشواری ها و اختلاف نظرهای موجود بین بلوچ ها و پشتون های باشنده ایالت بلوچستان هم نکات ارائه شد. گفته شد که در این آخرها حکومت پاکستان تلاش هایی را برای مصالحه با جدایی طلبان بلوچ روی دست گرفته. با سلسله گزارش های رادیو آزادی در مورد بلوچستان، بخش چهارم و آخرین گزارش وضعیت و مبارزه در بلوچستان را در مورد تلاش ها برای مصالحه در آن ایالت حالا از آرش همایون بشنوید.
گفته می شود اسلام آباد تلاش های را برای مصالحه با جدایی طلبان بلوچ آغاز کرده است. روی همین منظور اخیراً یک هیئت از نمایندگان بلوچ به شهر اسلام آباد رفت تا در مورد نیل به یک مصالحه سیاسی با حکومت پاکستان مذاکره کند. بعد از ختم زمامداری پرویز مشرف، حکومت پاکستان تلاش می کند با بلوچ ها از در مذاکره پیش آید. در اوائل اسلام آباد تحت نام آغاز حقوق بلوچستان یک طرح پیشنهادی مصالحه را ارائه کرد. در سال 2009 حکومت پاکستان برای بلوچ ها گفت سیاستمداران تبعید شده و مهاجر بلوچ دوباره به وطن عودت کنند و حکومت آنها را خواهد بخشید. در این طرح پیشنهادی مصالحه رهایی زندانیان سیاسی بلوچ نیز تعهد شده و در مورد آغاز مذاکرات با رهبران بلوچ صحبت شده بود. اینک از این طرح پیشنهادی مصالحه حدود 3 سال می گذرد و با آن که در این زمینه کدام پیشرفت محسوس صورت نگرفته است، اما حکومت پاکستان از تلاشهایش دست نکشیده و به نظر می رسد که آن را ادامه می دهد. یک گروه 3 نفری قاضی های پاکستانی به شمول رئیس ستر محکمه آن کشور بعد از یک بررسی 5 روزه در ایالت بلوچستان خواستار توقف عملیات نظامی اردوی آن کشور در ایالت بلوچستان شدند. اما نشریه جنس انتلیجنس ریویو می نویسد اردوی پاکستان این تقاضا را نمی پذیرد چون به عقیده و باور نظامیان بلوچ های مسلح بعد از کسب امتیازات سیاسی از دولت مرکزی دوباره بر ضد حکومت اسلحه به دست خواهند گرفت. زمانی که در ماه جون سال جاری میلادی راجا پرویز اشرف به حیث صدر اعظم پاکستان مقرر شد، وی به شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان مسافرت کرد. راجا پرویز اشرف با کابینه ایالتی بلوچستان گفت که وی نسبت به هر مسئله دیگر به موضوع بلوچستان اولویت می دهد. اما چطور می تواند با آنهای صحبت کند که اصلا پاکستان را نمی خواهند؟ صدر اعظم پاکستان گفت
اگر شما تقاضاهای مشروع و جایز دارید، ما به شما کاملا خیر مقدم میگوییم. ما برای صحبت با شما کاملا آماده هستیم. اما یک تعداد به شمار انگشتان دست که اصلا پاکستان را قبول ندارند، با آنها چگونه صحبت خواهد شد؟
علاوه بر پیشنهاد راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان، یک تعدادی از جدایی طلبان بلوچ بالای پیشنهادات اسلام آباد شک دارند. سردار حق نواز مسئول ایالتی حزب بلوچستان نیشنل پارتی در این مورد به رادیو آزادی گفت
کسان برای من و دیگران میگویند که با رحمان ملک یا زرداری و یا هم راجا اشرف بنشین و صحبت کن. آنها نه صلاحیت دارند و نه هم این موضوع را حل کرده می توانند. اگر واقعا کسی حل این مسئله را می خواهد، کلید آن به دست کسان است که واقعا در این کشور قدرت دارند و حکومت می کنند.
علاوه‌تن یک تعدادی از بلوچ‌ها بر مذاکرات صلح و مصالحه اسلام آباد اعتماد نمی‌کنند. اختر منگل وزیر سابق ایالتی و سیاستمدار بلوچ ماه گذشته به اسلام آباد رفت و یک طرح 6 فقره‌ای مصالحه را برای حکومت مرکزی ارائه کرد. زمانی که در سال 1971 میلادی بنگلادش در حال جدا شدن از پاکستان قرار داشت، شیخ مجیب الرحمن رهبر بنگال‌ها نیز یک طرح 6 فقره‌ای را به حکومت پاکستان ارائه کرده بود. اما تفاوت این دو طرح در آن است که پیشنهاد 6 فقره‌ای اختر منگل در چوکات قانون اساسی پاکستان ارائه شده است و در آن مانند طرح پیشنهادی شیخ مجیب الرحمن که پول و سکه بنگلادش را هم جدا از پاکستان می‌خواست وجود ندارد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینن، حاجی خوره ببینن، این مشکل
ما بعد بارون بیاد
تا زدنین ها را از رادیو آزادی بشنوید. و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. بازم خوش آمدید. حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 11:29 به وقت کابل است و حالا فشرده تازه ترین خبرها را از جاوید حسن زاده بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواست است تا پیش از ختم دوره کاری یک استراتژی قوی را به هدف حمایت از حقوق زنان در افغانستان ترتیب بدهد. مقامات محلی ولایت کنر میگویند ولسوالی دانگام این ولایت شب گذشته هدف 80 فیر راکت از خاک پاکستان قرار گرفته است. گزارش ها می رسانند که در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار شب گذشته 5 تن از اعضای یک فامیل کشته و یک خانم زخمی شده است. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگن ظرف 24 ساعت گذشته 11 مخالف مسلح را به قتل رساندند. انتظار می رود رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و میترامنی رقیبش عزیز به جمهوری خواه شب دوشنبه در سومین و آخرین مناظره تلویزیونی در برابر هم قرار بگیرند. ایالات متحده امریکا گفته است که با لبنان در قسمت تحقیق در مورد بمبگذاری اخیر در این کشور که در آن یک مقام ارشد استخباراتی کشته شد همکاری می کند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در انتخابات محلی در کرانه غربی اعلان پیروزی کرد. و یک تن از معاونین سابق رئیس جمهور ونزوئلا فیدل کاسترو رهبر سابق کیوبا زنده و سلامت است.
و حالا نوبت پخش برنامه های هفتگی است. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگش خوب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد تاریخچه بایسکل، رواج شدن بایسکل به افغانستان و اینکه اولین بایسکل ها چه نام داشت معلومات تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، بایسیکل از جمله وسیله نقلیه سبک است که دو چرخ و یا عربه دارد و با کمک پازدن حرکت می کند و قسمی که از متون تاریخی برمی آید اولین بایسیکل خیلی ساده و حتی بعضی حساس آن از چوب ساخته شده بود و به مرور زمان در آن چیزهای دیگر نیز اضافه گردید و گفته می شود تاریخچه بایسیکل سواری با تاریخچه بایسیکل ارتباط مستقیم دارد و اولین کسی که در تاریخ سوار بر بایسیکل شد یک مرد فرانسوی به نام سیوریک بود. بایسیکل که در افغانستان هم سابقه طولانی دارد و مردم برای سهولت خود از آن به اصطلاح در هر گوشه و بیشه کار می گیرند و راه پیمایی می کنند از دو کلمه گرفته شده است. یکی بای و دیگر سیکل. معاون سرمحقق عبدالرئیس علینی عضو اکادمی علوم افغانستان با معلوماتی که درباره پیشینه تاریخی بایسیکل دارد می گوید.
بایسکل که جمله لاتین است، پای با معنی دو است و سایکل با معنی دوران یا چرخ است. ایرانی هم با بایسکل دو چرخه گفتن. تقریبا 170 سال پیش شکل ابتدایی بایسکل در تاریخ فرهنگ انسانی به ظهور رسید. آسته آسته تکامل کرده و شکل پیشرفته فیلی را اختیار کرده. بعضی قسمت های از چوبی بوده و شاید فرهنگ های مختلف معلومات جداگانه ارائه کنه و اواخر قرن 18 بود که قدیمترین بایسیکل که از چند میله آهنی و دو عربه یا دو چرخ چوبی ساخته شده بود به وجود آمد.
بایسیکل های اولی که وارد افغانستان شده بود به نام های رائل و امبر یاد می شد که ساخت کشور انگلستان و هند برتنوی بود. میان مردم یک وسیله خیلی با ارزش و قیمتی به شمار می رفت و راه های زیاد را با بایسیکل تیمی نمودند و این بایسیکل ها با تعداد کم و انگشت شمار بود. حبیب الرحمن باشنده میرویس میدان شهر کابل از استفاده اولین بایسیکل ها یاد می کند.
بایسیکل های رائل پیش مروج زیاد بود. بایسیکل امبر انگلیسی هم مروج بود. مردم سوار می شد، از پغمان می آمدن، از چاردی می آمدن در طرف کابل به خاطر کار بار و هر کاری که داشتن در بایسیکل اجرا می کردن. و بعد از او یک بایسیکل وطنی پیدا شد که در پل چرخی ساخته می شد. وام بسیار مؤثر، بسیار خوبش بود. مردم های متوسط داشت، مردم های غریب نداشت. پیاده می رفتن، پیاده می آمدن. بایسیکل می خریدن، پاک می کردن، مورا می ششتن. حتی تا این اندازه می شد که تا 10 سال تا 8 سال این معلوم نمی شد که نو خریده شده یا همون مستعمل است.
بایسیکل های قدیمی خیلی مقاوم و با کیفیت عالی ساخت و ساز می شد و یک بایسیکل دارای اجزای زیاده بود، از قبیل دو تایر، زین، بریک ها، رکاب یا پایدل و شماری از اجسام دیگر. و اما میان عده افغان ها رواج است که بایسیکل را با برخی از وسایل ذوقیشان تزیین داده و آن را کاملا تغییر رنگ می دهند. زمره یک تن از تاجران شهر ایراد از اجزای مهم یک بایسیکل نام می برد.
بایسکل دو چرخ داره، دو دانه پایدل داره، دو کاب برزو میگه، یک دانه قاب زنجیر داره، یک بریک جلو داره، بریک دنبال داره، دیناب داره که چراغ داره، یک دانه زین داره، یک دانه قنجاقه می داشته باشه، آینه و بعض وسایل های هست که اونا تزئینیه که بعض شاقیانه کسی که بایسکل بسیار شاق داره با واره نصب میکنه. خود بایسکل که میاد از کمپانی به سبب که واز که دیگه پاکاری میکنن دوباره باز به ایرات واره پوش میکنن به قندار و ایرات. البته رواج است حتی قندار که واز باز بسیار بایسکل ها را تزئین میکنه که اگه شاو بایسکل میبره از دور کس میبینه خیال میکنه یک سید و آتش و ریسته کل چراغ و نگین و یا روشن میباشه. دیگه بایسکل های مختلف بود در افغانستان هست فعلا هم که از اون جمله بایسکل های لندنی سابق به نام امبرای امبر گردن قلف میگفتن امیال هم هسته که ما دیرات داریم یک تا قیمت های از اون قیمت یک موتورسیکل هست امروز. یک موتورسیکل اوندا 20-25 هزار پس و قیمت هم بایسکل ها از اون 20-25 هزار افغانی میباشه که از اون وقت یار نگاه کردن شاید 50 سال یا 60 سال باشه یا تالی هست یا کار میکنه بایسکل ها. بایسکل های مختلف زیادتر بایسکل های فینکس از چین میامد و فعلا هم میای که اونتا کوالتی از نال پایان آمده بود شکل 2 میله و میایالش سابق و شکل 1 میله میامد استفاده از بسیار خوب بود سالهای سال بسیار تنشندین سال کار میکرد.
قابل ذکر است بایسیکل در سابق بسیار محدود و بیشتر مورد استفاده کارمندان بلند رتبه دولتی قرار میگرفت و بایسیکل نزد عوام یک چیز جالب و عجیب بود. اسدالله پرفیض باشنده شهر کابل در مورد بایسیکل از پدرکلانش قصه میکند.
بایسیکل در اولین بار که در افغانستان آمد باید بگویم که من یک خاطره از پدرکلان خود در خدمت شما عرض میکنم که کارمند سفارت ایران بود وقتی که اونا را یک بایسیکل داده بود که برای رفت و آمدشان تا خانه و مثلا تا سفارت او قصه میکرد میگفت من که از خانه میبرامدم یا طرف خانه دیگر میامدم اطفال نوجوانا جوانا حتی مردای کهنسال زنها در سر بام و در لب راه استاد میشدن و تماشا میکردن که چی قسم یک وسیله است که توسط پای میزنه و حرکت میکنه و به منزل میرسه.
علی خان باشنده ولایت پکتیا نیز از وقتهایی یاد میکند که سرک ها به اصطلاح خام بود و قرمزی نشده بود و با بایسیکل بود که مردم سر وقت به کار روزمره خود میرسیدند و پس آنها بایسیکل بیشتر مورد کاربرد پوسترسان ها شد و به حیث وسیله ترانسپورتی بدون کرایه از آن کار میگرفتند.
بایسیکل جات رواج شد وقتی امان الله خان بود خصوصا در می سرکای خام و راهای خام و از می بایسیکل استفاده میکردن خصوصا با دولت با پوسترسان میدادن بایسیکل های البته پوسترسان حتی یک کجواد داشتن چیزای رسمی که ارتباط با مخابرات داشتن یا از جب جب دیگر جا انتقال میدادن مردمایی که خصوصا مامور دولت می بودن که در وقت معاش تقریبا در حدود 200-300 افغان بود و نا از می بایسیکل استفاده میکردن.
نگفته نماند که برپندار بعضی ها اولین بایسیکل ها ریکویس نام داشت و هندی بود و بایسیکل سواری هم از خود مهارت میخواست که آموختن آن را هر کدام با تجارب فرا گرفتند. مخصوصا علاقمندی پسران جوان از همان آوان نخست با بایسیکل به حد بود و با دستیاب شدن یک بایسیکل فورا زمینه بایسیکل سواری را فراهم میساختند. آقای افضلی نویسنده افغان از بایسیکل سواری دوران جوانیش چنین میگوید.
برای از اینکه مردم باسکل سواری رو یاد بگیرند، یک نفر دوم با باسکل میگرفت و نفر دیگر سوار میشد و ای از پشت محکم داشت، همون تبرا میرفت تا ایستا ایستا تا یکی دو روز ای باسکل سواری رو یاد میگرفت. ما هم وقتی که باسکل سواری رو یاد گرفتیم، باسکل میآوردیم در کنار دیوار، پای خود سر دیوار میموندیم، پای دیگر سر باسکل، و ای باسکل حرکت میکرد، چندین مرتبه به زمین میخوردیم تا اینکه بالاخره باسکل سواری رو یاد گرفتیم. باسکل سواری شوق بسیار زیادی داشت در بچه‌ها و در ما هم که بودیم. ما در خانه‌های خود باسکل نداشتیم، وقتی که مهمان ها میامد اکثرا مهمان ها هوشیار بودند، باسکل های خود را قفل میکردند. هر وقت باسکل را قفل نمیکردند، باز ما بسیار مخفیانه و دزدانه باسکل های زیر میکشیدیم و میبردیم در کوچه. در تمام افغان دیات رایج بود باسکل میبردیم، گاهی باسکل های از متاسفانه خراب میشد از پیش ما. باسکل به این قسم در افغانستان مورد استفاده داشت. در افغانستان با مجبوریت هایی که داریم ما داشتیم، حتی از باسکل به این وسیله انتقال اموال هم استفاده میکنند، به خصوص در زمانی که جنگ های تنظیمی و در زمان طالبا که بسیار مردم و مشکلات مواجه بودند، از باسکل استفاده میکردن. قسمی که یک بوجی آردر به اندازه 10 سیر یا 8 سیر به سر باسکل انتقال میدادن از یک جا و جای دیگر، و حتی خانوم در پشت سر یا در پیش روی باسکل سوار میکردن با دو سه تا طفل. یعنی از باسکل به یک وسیله انتقال بسیار خوبی در این مملکت استفاده میشد، و تا هم اکنون هم باسکل در شهرها، قریه ها و قصبات مورد استفاده بسیار خوبی داره.
در بایسیکل هم مانند سایر ارادجات مردم دو پشته و سی پشته سوار می شدند و در اوایل حتی با بایسیکل اطفالشان را به روستاها و قریه های دور به مهمانی می بردند و جوانان شوقی آرزوی داشتن بایسیکل را می نمودند. محمد گل زدران باشنده پکتیا که علاقمند سرسخت بایسیکل است چنین قصه می کند.
یعنی ناله که مرسدس بنز یا کسی داره یا لند کروزر داره، او وقت عینن بایسکل همونطور یک قیمت داشتن، هیچ کس نمیتونست که در بایسکل باشه. دو نه سه پشته چهار پشته سوار میشدن میبردن، باز ترافیک نمیماندن در وقت کسی. باز ما هم زیاد ارمان داشتیم، کاش که یک بایسکل میداشتیم، کمی تیر میشد باز یکی دیگر رو حضور زاری میکنن که من نه که تو هم یک دفعه هم بایسکل تا بیتی خود تو بگی از پشت باز که یاد بگیری. باز اون میگفت که اینا دور ببین نزدیک نبین که باز چپا میشه و چی میشه افگار میشه. باز اونم رفیق خودم میگفتم که کاش که ما و تو که میباشیم دم پاکتیا میرم، خوبم می چپلی سیام پوشیده، بایسکل ما هم سیاه باشه، چپلی ما هم سیاه باشه، گفتم کالای ما هم سیاه باشه، همین لونگی سیام باشه، دم بایسکل سوار باشم. اینمی که میری از همی دا گرده استیر میشه، از همی قریه های سوس و باسکل اگه میباشه سنت سهل کده برا که واه واه چی یک جوانه است، چی یک بایسکل است، های های چی وقتی وقت خواد آمد. اینمی ارمان بودیم، خب بایسکل خرید دم مگرم تپاکتیا تا بایسکل باز نرفتیم، یارمان در دلم ماندم.
باید یاد آور شد که با بایسکل میتوان مسافه های زیاد شبانه روزی را طی نمود، چنان که سالها قبل یکی از افغانها به نام دکتر علی مشتری که با بایسکل رانی خیلی بلدیت داشت به کشور هندوستان سفر نمود که عده علاقمندی او را به این سفر دیدن مادهو بالا ستاره فیلم سینمای هند دانستند. البته در آن وقت این هنرپیشه از شهرت بی‌نظیر برخوردار بود. محمد عظیم رؤوفی یک تن از ژورنالیستان افغان در این مورد میگوید.
که علی مشتری یک تن از شهروندان کابل بود که تقریبا 30 سال پیش در جراید هم نوشته شده بود که فیلم های هندی چون در افغانستان کم کم رواج داشت، این فیلم که میبینه عاشق یک دختر به نام مادهو بالا که حالا شاید در قید حیات هم نباشه عاشق میشه و این تصمیم میگیره با بایسکل به این سفر کنه که موفق میشه که بتانه در چند روز یا میاد، البته دقیق نیستش که چند روز تانست که به این در بایسکل برسنه و با مادهو بالا دیدن کنه.
نگفته نماند با بایسکل سواری زنها نیز دسترسی دارند و به شیوه تفریح و تفنن گاهگاه بایسکل رانی می کنند و یا برخی هم برای ورزش و سرگرمی بایسکل رانی را دوست دارند. خانم فیمه باشنده شهر کابل که خودش بایسکل داشته است می گوید.
ما از دوشتوکی بایسکل رانی را یاد گرفته بودم و بسیار علاقه داشتم و وقتی که کلان شدم درسایم تمام شد و ما یک گروپ بودیم تقریبا 10 نفری، کسایی که اندامای متناسب داشتن که خودم بودم در جمله از اونها شامل بودم، بایسه تفریح استفاده میکردیم و کسایی که یک ذره یک چاه بودن بایسه وسیله ورزشی هم استفاده میکردن از بایسکل و ما آزادانه از چهارنو گرفته تا کارتی پروان، از کارتی پروان تا وزیرک برخان و اینجا می رفتیم چکر. بایسکل خانم ما جداگانه بود، خانم ها میشتنم سیخ پیشروی نداشت، گیدار بود، اینقدر سهولت بود. اگر سهولت نمی با هیچ اجارت هم میکردیم که از خانه برای
امروزه با ازدیاد وسایل نقلیه باز هم آواخواهان بایسکل دیده می شود که در کنار جاده های فرعی و عمومی در حال عبورند و بیشتر مورد استفاده مردم بی‌بضاعت و شاگردان مکاتب قرار می گیرد. بایسکل نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز در اروپا و امریکا به خصوص کشور میلیاردی چین و کشورهای اطراف آن مروج است. در چین هیچ خانه نیست که در آن یک یا چند بایسکل وجود نداشته باشد. بایسکل در اروپا به خصوص در کشورهای اسکندر نیویایی به خاطر حفظ محیط زیست از گازات گلخانه‌ای و مواد سوخت وسایط استفاده می شود. مشهور صدر اعظمان و وزرای شماره از کشورهای اروپا بایسکل سوار می شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشید. آیا می فهمین چرا برخی از جوانان زیر تاثیر شکست هایی که در گذشته خوردن با آینده بدبین هستند؟ این موضوع در گزارش اول برنامه روشن خواهد شد. در گزارش دوم برنامه میزان روزنامه خوانی توسط جوانان یک بررسی کوتاه خواهد کردیم. و در آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر می رسه. امید تا پایان برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، امروزه جوانان و نوجوانان مشاهده میشن که افسرده هستند و چهره های ترش و عصبی دارن. وقت علت جویا شوین در میابین که برخی از جوانان در گذشته شکست خورده و یا با حادثه سر دچار گردیده که اثراتش تا به حال در آنها مشاهده میشه. بیشتر این گونه جوانان نسل جنگ و آسیب دانسته اونا را حق به جانب میدانن. البته در مقایسه با جوانان بشاش و فعال کشورهای پیشرفته، این جوانان خودباخته به نظر میرسن. محمد صدیق که کارمند یکی از رسانه‌های آزاد است، از گذشته خود یادآوری میکنه. ای که از درس و تحصیل به دور مانده، این مسئله برش آزاردهنده شده.
من تا صنف 12 خواندم، بعد از اون شرایط جنگی بود، من نتونستم که به درس‌های خود ادامه بدم. دیگه حالا چون شرایط امکانات همه چیز مساعد شده، پنتونای خصوصی است، دیگه کورس ها است، میتونم که درس خود ادامه بدم. دیگه حالا نمیتونم که آینده خود وقت گذشته خود خراب بکنم. حالا امکاناتش هست، میتونم درس بخونم و امیرم میخوام به تمام جوانا بگم که درس خود بخونن. اگر گذشته برشون زمینه مساعد نبوده، داینده خواستد من.
حشمت الله جوان دیگر مثل محمد صدیق از درس و آموزش به دور مانده و در زندگی شخصی خودم شکست خورده. او میگه هیچ به زندگی و آینده امید نداره. او اضافه نموده گفت:
ما تا صنف 11 مکتب خواندم. جنگا در داخل کابل شروع شد. کدام خواهشاتی که ما داشتم که باید در زندگی ما چی شوم؟ دکتر، انجینر، فلان اینا. با اوام نتونستم دسترسی پیدا کنم. یک علت بزرگش همین است. و یک علت دیگه است که ما یک دختر دوست داشتیم. فامیل از اونا بسیار مالدار بودن، پیسه‌دار بودن و ما بسیار در سطح پایین قرار داشتیم. فامیل غریب بودیم. وقتی که ما خواستگار به این دختر شدم، فامیل از اونا از ما بسیار تقاضات بالا کردن. اومد سر از او خواهشات کوه داشتن، بازم برشان خدا آماده ساختم که درست است، من می چیزا رو برتان درست میسازم. بازم رد ساختن که نه. هر چی که با فشاری کردیم در زندگی، بزرگترین شکست امید و شکست بود که برام رو داد. خدگال من هیچ از زندگی خود امید ندارم، همیشه در فکرم گذشته خود هستم.
به نظر ظاهر اکبری، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، زندگی یک میدان نبرد است. نبرد با شکست ها، مایوسی ها و بدروزگاری ها، و جوانان نباید تسلیم یأس و اندوه گذشتهشان گردند.
خوب خیتر هستن که هر جوان در فکر آینده خود باشن. گذشته خود افغانستان خصوصا بخش جوانا که هستن، جوانا که هستن بسیار رنج دیدن، باید در فکر آینده خود باشن و اون چیزایی که فراموش کنند. اول زیادتر جوانای ما هستن که به سواد ماندن، باید از سر ازی توجه کنند به سواد خود، کورسای سواد و زنزی برن و از سر به فکرشان که ما یک چیزی یاد بگیریم. او جوان اوتر نیستن که از گلکاری و از چیز پیش برن. جوان باید این نیرو دارن، باید از طریق تکنولوژی نو پیش برن. و فهم امت به تمام جوانانی میستن که ما چطور میتونیم که افغانستان آباد کنیم. به فکر ازی باشیم، به فکر این نیستن که ما خود اول خود جور کنیم، باز افغانستان به فکر اول جور کردن افغانستان باشیم. اونمو یک چیز هستن که ما باید سواد کنیم، ما باز کورسای سواد رو بزنیم، ما مکتب بریم، ما پنتون بخونیم تا لیسانس و تا دکترا تا پیش ازو. به فکر ازی نباشیم که ما امروز در حالتی هستیم که اینمی جوانای خود به یک زندگی خیالی زندگی میکنن. اینمی زندگی از زندگی خیالی باید برن و طرف زندگی نو برن و کار کنن و درس بخونن تا افغانستان جور کنن، تا خود جور کنن. ما باید با آینده فکر کنیم و از گذشته چیزی به دست نمیاد.
به نظر روانشناسان، مسائل عمده که جوانان مایوس و به زندگی بدبین میکنه شکست در عشق، ناکامی های درسی، فقر، فشار کار و بیباوری به شخصیت حقیقیشان میباشه. برای مبارزه با این مشکلات اگر حادتر شوه، شکل مریضی روانی را به خود میگیره. بهتر از در کنار ای که خود جوانان به او فایق آین، دوستان و نزدیکان نیز آنها را کمک کنن و برشان بفهمانن که زندگی را از هر کجا آغاز کنن، همان نقطه آغاز است. برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. خوب جوانان عزیز، میگن افغانستان امروز شاهد افزایش رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی است که در پرتاب دموکراسی از چند سال بدین سو به نشراتشان ادامه میتن. به نظر میرسد تعدادی از مخاطبان رسانه‌های چاپی در مقایسه با رسانه‌های صوتی و تصویری به مراتب کمتر باشه. اما شماری از جوانان فرهنگ روزنامه‌خوانی را صرف در سال‌های اخیر چشمگیر می‌دانند و به این باورند که روزنامه‌خوانی تنها به قشر خاص جامعه محدود نمی‌شود. با افزایش این رسانه‌ها، مخصوصاً نشریات و روزنامه‌ها، برخی از جوانان و نوجوانان اغلب مطالب روزنامه‌ها را می‌خوانند. در ابتدا سراغ برخی از جوانان میریم و مشنویم که چقدر به خواندن روزنامه علاقمند هستند و چرا.
بله، اسم من شگلله است. تقریبا یک ساعت، نیم ساعت، یک و نیم ساعت میخوانیم. همین به موضوعات چیزش ورزش زیاد خوشم میام میخوانیم.
بله، نام زهرا است. صنف 12 مکتب ملک اسرای است. هر روزنامه از خود مطالبای خاص داره، چونی مطالبای ذهنی معلوماتی داشت، به خاطر خوشم اومد گرفتیم بخونمش و یک معلومات بسیار دلچسب داره. میخوایم ببرم به صنفیایم که اونا هم بفهمن. آگاهی پیدا کنند.
اسم من سیف الله، متعلم صنف نهم مسابقه تاپ. ما امروز برنامه تعلیم میکنیم، تقریبا نیم ساعت تعلیم میکنیم. معلومات باشه، معلومات سپورتی باشه و دیگه اخبار مربوط به مسائل جوانان و دیگه است زیاد عمر مطالعه میکنیم. معلوماتی که بیشتر برای ما معلومات زیادتر ببخشه و مربوط به چی جوانان است و سپورت است دیگه، زیادتر مسائل است دیگه بازیاد شود.
اما ایده از جوانان به این نظر هستند در حالی که در سال تحصیلی دروس اصلی خود مطالعه میکنند دیگر نیازی به مطالعه نیست، زیرا مصروف کار هستند. از سوی دیگر برخی از جوانان موارد مثل متنوع نبودن مطالب، اطلاع رسانی ضعیف، تجاری بودن و کم بودن مطالب علمی و تفریحی را نقاط ضعف روزنامه ها و نشریات تلقی میکنند. احمد محصل یکی از پنتونای خصوصی که روزانه مصروف کار میباشند نمیتونه روزنامه بخونه میگه:
والا اگر راست پرسان کنین من هیچ علاقه مندی به خواندن از امور روزنامه ها ندارم، چرا که نصف روز من کار میکنم، نصف روز درس میخونم. وقتی که در درس میباشم وقت ازی پیدا نمیشه که من روزنامه بخونم. من موقع وقت پیدا میکنیم که من صرف درس پنتون خود، درس مضامینی که در پنتون میخونیم اونم رو من پیش ببرم بخونم. و وقتی که در کار میباشم وقت هیچ برای من مجال ازی نمیباشه که من درس بخونم یا روزنامه بخونم.
اما آگاهان دلیل ای که چرا فرهنگ روزنامه خوانی هنوز به شکل اساسی نتانسته جای خود در جامعه خصوصا میان جوانان باز کنه، نبود سواد کافی و عدم رشد فرهنگ روزنامه خوانی در کشور عنوان میکنه. ای که چطور فرهنگ روزنامه خوانی در بین جوانان رواج پیدا کنه، نظر ژورنالیست افغان امیر وحید احمد زه میشنویم.
ای چند رای حلی داره. اولیش ای هستن که مثلا در محتوای خود یک تغییر بسیار مثبت بیاره، چیزی که واقعیت است، چیزی که خواستای مردم هستن، چیزی که نیازمندی مردم هستن، او را انعکاس داده شود در روزنامه. دومی هستن که مثلا از تکرار جلوگیری شو، مثلا یک خبر شو در برنامه شبانه ما میشنم از رادیو یا در تلویزیون میبینیم، اما خبر هو به هو در روزنامه روز آینده چاپ میشه و او برای مردم تکرار هستن و هیچ علاقمندی نمیگیره که روزنامه ما را بخره. دومی هستن که روزنامه باید تنها منحصر به شهرها نمی باشه، در ولایت بره، بخاطر که در ولایت نسبت به شهرها جوانا بسیار زیاد وقت داره برای مطالعه. سومی هستن که در حتی در کشورهای همسایه یک چیز مروج هستن به نام ارزیابی یا اسسمنت. مثلا یک روزنامه یا یک اداره روزنامه هر 6 ماه بعد یا هر یک سال بعد یک ارزیابی میکنه، میبینه که مثلا خوانندهشان کدام خواسته داره، کدام چیز برشان دلچسب بود، کدام برشان دلچسب نبود، کدام کمبودی و کاستی از در روزنامه که او را باید از بین برود. اما متاسفانه در افغانستان اینطور یک روش وجود نداره و فکر میکنم بسیار مفید هستن اگر مروش شوه از طرفی رسانه ها. اینی مسئل اگر نظارت دولت یک ذره قوی شوه، خود رسانه توجه زیاد داشته باشه که محتوایشان قوی شوه، ما فکر میکنیم که در ترویج فرهنگ مطالعه رسانه ها و روزنامه ها بسیار مفید خواهد.
خوب جوانان عزیز، مطالب برنامه‌ام تمام شد و آدرس‌های پستی را گفتم. ماند آهنگ هفته. در این هفته آهنگ را با آواز ولی سازش انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ شما را به خداوند یک تا مسپارم و میگم که شاد و موفق باشید.
سلام عزیز دل، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگم سلام بگو بغل، سلام بگو بغل. سلام عزیز دلم، در چمن گل بلبلم، باغبان به تو میگم سلام بگو با گلم، سلام بگو با گلم. داده دزوانی موسم، داده دمستی موسم، ستاپا دروازه بنده زما دملنگی موسم، ستاپا دروازه بنده زما دملنگی موسم. سترگ جنگ ویجنه شند شور ویجنه، مینه دیکھا باکرما تمی زکلا ویجنه، مینه دیکھا باکرما تمی زکلا ویجنه. سلام عزیز دل، در چمنت بل بلم، باغبان به تو میگو سلام بگو بغل، سلام بگو بغل. سلام عزیز دلم، در چمنت بل بلم، باغبان به تو میگم سلام بگو بغلم، هی سلام بگو با گناه. یار کلدی بهار کلدی یانم غنی گار کلدی آجلم من چمنده باغم گدلدار کلدی آجلم من چمنده باغم گدلدار کلدی آرا کوزم پایغدار برات می نازا قایده که تای عاشقلا نازا بلد دلدار قایده که تای عاشقلا نازا بلد دلدار. سلام عزیز دلم در چمن گل بلند باغبان با تو میگم سلام بگو با گلم هی سلام بگو با گلم. سلام عزیز دلم در چمنت بل بلم باغبان با تو میگم سلام بگو با گلم هی سلام بگو با گلم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.